7:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. کلاهبرداری مؤسسات مهاجرتی، فریب مؤسسات غیرقانونی اعزام دانشجو را نخورید. بهسازی و زیباسازی 110 هزار کلاس درس با کمک گروه‌های جهادی دانش آموزی و فرهنگی و تعیین قیمت ثابت برای پروازهای اربعین. بلیت پروازهای رفت و برگشت در ایام اربعین حسینی از مبدا تهران 10 میلیون تومان اعلام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت و احترام به محضر شما خوبان شنونده، دعوت میکنم به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ توجه فرمایید. فریب مؤسسات غیرقانونی اعزام دانشجو را نخورید. مدیر کل بورس و اعزام دانشجوی سازمان امور دانشجویان گفت بر اساس مصوبه هیئت دولت فقط این سازمان برای مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مجوز صادر می‌کند. آقای مسعودی افسود:
کارگروهی داریم، کارگروه نظارت و ارزیابی بر مؤسسات اعزام دانشجو که متشکل از 6 وزارتخانه هست و دبیرخانه اون در سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هست. مؤسساتی که بخوان در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور فعالیت کنند باید مجوز رسمی از این کارگروه دریافت کنند. خانواده‌ها به شدت مراقبت کنند از این مسئله، به خاطر اینکه این افراد هیچ تضمینی برای این کار نمیدن و غیرقانونی هستند و حتما اگر هم قصدی دارن برای ادامه تحصیل در خارج از کشور برن سراغ مؤسسات اعزام دانشجو که از کارگروه نظارت و ارزیابی بر مؤسسات مجوز گرفته باشن.
مدیر کل بورس و اعزام دانشجوی سازمان امور دانشجویان همچنین گفت بیش از 1000 داوطلب برتر آزمون سراسری 1403 را بورس علمی می‌کنیم. به گفته مسعودی، متقاضیان باید هنگام انتخاب رشته اعلام آمادگی کنند.
شورای مرکزی بورس تیر ماه امسال مصوب کرد که از بین 5% برتر کنکور افرادی که رشته‌های مورد نیاز کشور را انتخاب کنند به 1119 نفر بورس دانش اعطا کنه. این رشته های مورد نیاز در 5 گروه آزمایشی مشخص شده و در دفترچه کنکور قید شده. این دقیقاً رشته محل مشخص برای بورس دانش در دفترچه کنکور وجود داره و عزیزان و داوطلبان کنکور میتونن این رشته محل ها رو انتخاب کنن. وقتی که انتخاب میکنن بررسی های لازم صورت میگیره و نتایج به سازمان سنجش اعلام میشه. افرادی که این بورس رو انتخاب کنن علاوه بر این که هر ماه مقرری ماهیانه دریافت میکنن، در صورتی که پویایی تحصیلی و علمی خودشون رو حفظ کنن در اولویت بورس در مقاطع بالاتر هم هستن تا اولویت بورس هیئت علمی.
بهسازی و زیباسازی 110 هزار کلاس درس با کمک گروه‌های جهادی دانش آموزی و فرهنگی. به گفته که وزیر آموزش و پرورش، هدف از اجرای این طرح اجرای سند تحول در مدرسه هاست.
تابستون و مدرسه ها تعطیله، اما انگار تو این مدرسه خبراییه.
از اینکه دعویش تو مدرسه خودمون بتونی کردیم الانم که اینجا
می زیاد توش شدم، والله مدرسه خودمون کلا خودم توش شدم.
خبر از کتاب و دفتر نیست، درس بچه ها مشارکت و نودوستیه.
مدرسه‌مون هم رفتم رنگ کردم با پدرم اردو جوادی.
مدرسه تمیز میشه، درست میشه، بچه ها استفاده میکنن.
بچه هایی که تعطیلات و تابستونشون رو گذاشتن برای زیباسازی مدرسه ها،
باعث میشه خب بچه های حس حال خیلی خوبی بهشون دست بده وقتی وارد مدرسه میشن
به همراه معلماشون. شفیع نیا مدیر هنرستان:
کارهایی که مربوط به مدرسه هست، نقاشی دیوار، نظافت مدرسه، بازسازی کلاس ها رو.
امیر بیگی مربی:
600 تا نیمکتی که از رده خارج شده بود، زوشکاری و صفحه‌هاش و رنگ‌آمیزی بشه.
نوجوان‌هایی که تابستونشون شده خدمت به همکلاسی‌ها:
به خاطر علاقمون اومدیم، برای اینکه کمک کرده باشیم به بچه‌ها.
کمک می‌کنیم به دانش آموزای دیگه که بتونن مثلا توی میز خوب چیز کنن، درس بخونن.
و البته با روحیه خستگی ناپذیر.
پیرن دست گرم و خیس خیس.
یه چیکار کار جوادی دیگه.
حسد نمی‌کنه. نه دیگه،
علاقه دارم.
خسته نمیشی بس؟
میشم ولی خب نیاز.
عشقی که به کار دارم اومدم، گرمای هوارم دی تحمل میکنی.
کاری که علاوه بر خدمت به بچه ها درس قدرشناسی هم میده.
از موقعی که اومدیم اینجا دقیقا با گوشت و پوست و سخون همه جا لمس میکنیم که چیکار میکنن این رنگ میشه.
میر سعید قاضی، هنرآموز.
حس همکاری داشته باشن، تحمل هم دیگه و پیش بردن یک کار.
17200 گروه جهادی دانش آموزی و معلمی قرار بهسازی و زیباسازی مدارس رو تو تابستون با هم گذاشتند. پرنیان، دبیر قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی آموزش و پرورش،
در قالب گروه های بین 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر فعالیت میکنن. غالبا در روز هستن، 15 روز هستن، یک هفته هستن.
چه مدارسی هستن، چه استانهایی هست؟
تمام استانهای مرزی، مناطق محروم و حاشیه شهر است.
اردوهایی که در واقع اجرای ساحتهای سند تحول تو مدرسه هاست. رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش.
مسئولیت پذیر بودن، اهل کار گروهی بودن، اهل بردباری بودن، اهل کمک به دیگران بودن، ایثارگری.
طرح شهید عجمیان تا پایان شهریور ادامه داره.
طرح شهید عجمیان برای زیباسازی و بهسازی مدارس دو سالیه که تابستونا داره تو مدرسه ها اجرا میشه. امسال هم قراره 110,000 کلاس درس برای سال تحصیلی جدید آماده بشند. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
کتابخانه ملی به پنجره ملی دولت هوشمند متصل شد. با اتصال کتابخانه ملی به پنجره ملی دولت هوشمند، عضویت اعضا به صورت کاملا الکترونیکی انجام می شود و متقاضیان می توانند کارت عضویت برخط دریافت کنند. حسینیان افسود:
با راه اندازی سرویس عضویت آنلاین، کاربران بدون مراجعه در ساعت اداری و بدون همراه داشتن مدارک هویتی به راحتی می توانند در سامانه عضویت آنلاین هم تمدید هم عضویت رو انجام بدن.
کتاب سلام خدا جونم به بازار نشر عرضه شد. این کتاب شامل نامه های صمیمانه دختری 9 ساله به خدای مهربان است که ارتباط کودکان و خدا را به تصویر می کشد.
سلام خدا جونم، ازتون ممنونم. دیروز وقتی از در اتاقم بیرون رفتم، بازم یه هدیه دیدم.
این یک نامه از بین 40 نامه یه که راوی کتاب به خدا نوشته، درست وقتی که یکی از حقیقتهای بزرگ زندگیش رو فهمید.
همه چیز از روزی شروع شد که فهمیدم تنها تاریخ تولد هر دختری فقط آن روزی نیست که به دنیا می آید. فهمیدم خدای مهربان یک روز دیگری را هم به عنوان روز تولد ما انتخاب کرده.
قاسمی، مدیر نشر کتابک:
رسیدن به سن تکلیف، دغدغه ها و سوال های خیلی زیادی ذهن بچه ها رو درگیر می کنه. به عنوان مثال بچه ها می پرسن که چرا باید روزه بگیریم، چرا باید نماز بخونیم، چرا باید حجاب داشته باشیم.
فاطمه مسعودی، نویسنده کتاب، در قالب یک داستان دنباله دار آموزش هایی را برای دختران داد. قاسمی، مدیر نشر کتابک:
با خوندن کتاب سلام خدا جونم، بچه ها با بسیاری از دغدغه ها و پرسش هاشون و آموزه های دینی آشنا میشن.
بابا سعید میگفت دختر من از وقتی روسری سر میکنه خانوم تر شده، فاطمه کوچولو شده فاطمه خانوم.
در این کتاب دلنوشته ها میتونن اولین راه ارتباطی با خدا باشن.
تو نامه اولش به خدا مینویسه: نمیدونم چرا مامان سپیده ازم خواسته تا برای شما نامه بنویسم.
کتاب سلام خدا جونم در 112 صفحه مناسب رد سنی بوجیم نگارش شده.
حالا امروز توی حرم شما هستم، جایی که خود خدا جون من رو دعوت کرده. خیلی خوشحالم که به زیارت شما اومدم.
در بین روایت‌های کتاب به موضوع حجاب هم اشاره شده.
بعد خانم شکیبا توضیح داد که ما هرگز هدیه رو توی یک کاغذ نازک نمی‌پیچیم، چون نمی‌خوایم کسی بفهمه توش چیه. ما همه هدیه خداییم.
کتاب سلام خدا جونم به همراه شناسنامه تکلیف توسط نشر کتابک به بازار نشر عرضه شده. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
نمایشگاه نگارگری نقش سرخ در موزه بهزاد برپاست. آثار نگارگری 9 هنرمند پیشکسوت با موضوع عاشورا در این نمایشگاه ارائه شده.
عصر عاشورا، یک نگارگری از استاد آقامیری. استاد محمود فرشجیان هم تابلویی به نام عصر عاشورا دارد. موضوع این تابلو با بازگشت اسب بی سوار امام حسین علیه السلام پس از شهادت ایشان به سمت خیمه هاست و ترسیم وداع و حزن اهل بیت امام. عاشورا سراسر چنین تصاویری است از رشادت و دلاوری و حزن. آقای محمد علی رجبی، استاد دانشگاه های هنری:
در مورد موضوع عاشورا که یک موضوعی است که لایه در لایه باطن داره و اون ظاهر شاید ساده ترینش باشه، اما ظاهر داستان به قدری مهم جلوه کرده بر عالم بشریت، مخصوصا بر ما شیعیان، کمتر تونستن حتی ظاهر رو نقاشی کنن.
نگارگری ایرانی از نظر ترکیب بندی، رنگ گذاری و موضوع و مضمون واجد ویژگی هایی است که بستر مناسبی برای بیان هنرمندانه قیام عاشورا فراهم می کند. آقای هادی سیف، پژوهشگر هنرهای مذهبی:
اصلا نقاشی رو به خاطر نقاشی نمی کنه. این دنبال نشون دادن یک جلال دیگریست، یک تجلی دیگریست، کشف یگان استعداد نگارگری مذهبی در ایران بعد از سلطان محمد نقاش بی هیچ تردیدی استاد محمد مطبر، نقاش عاشورا. خودش در یه جای عنوان میکنه، میگه من هم عاشورایی هستم و بوم من صحرای کربلاست.
در موزه بهزاد مجموعه فرهنگی و هنری سعدآباد نمایشگاه نگارگری نقش سرخ برپاست. آثار نگارگری نو هنرمند پیشکسوت مثل محمود فرشجیان، محمد باقر آقامیری، امیر حسین آقامیری، رضا مهدوی و هادی فقیهی. این نمایشگاه تا 5 مرداد برای بازدید علاقه‌مندان برپاست. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
مجله هنری بوم سه شنبه هر هفته ساعت 23:30 از شبکه 2 پخش می شود. پخش رویدادهای هنری و گفتگو با هنرمندان موضوع این برنامه است.
راه بس می گردی اگر ای عاشق.
مجله هنری که روایتگر رویدادهای دنیای هنر در قاب تلویزیون است. بوم،
کارگاه تولید آثار هنری که به مثابه یک هیئت و حسینی عمل میکنه. اومدیم به خانه حسین. اینجا مجله هنری بومه و من حامد مهربانی هستم.
در هر قسمت از بوم مجری برنامه به مکان رویدادهای هنری میرود و با هنرمندان و دستندرکاران رویداد گفتگو میکنند.
این که الان در دانشگاه تهران اثری رو دارید خلق میکنید به چه دلیلیه و چه اثری قرار خلق بشه؟
مجله هنری بوم حوالی ساعت 22:30 از شبکه 2 پخش می شود.
بخشی از کار در واقع با لیزر شروع میشه، یعنی با کامپیوتر طراحی میشه. قبلش عکاسی شده همه کارا، یعنی پیش تولید داره. میرم عکاسی میکنم از مجموعه که 15 تا کاره، شاید از بین 1000 تا عکس انتخاب میکنم.
محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
قیمت بلیت پروازهای ایام اربعین مشخص شد. در پی برگزاری نشست مشترک مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی با سازمان هواپیمایی کشوری، قیمت بلیت برای پروازهای رفت و برگشت در ایام اربعین حسینی از مبدأ تهران 10 میلیون تومان تعیین شد. به گفته ی آقای محمدی بخش، بلیت‌ها برای بازی زمانی 24 مرداد تا 9 شهریور با نرخ مسبب فقط در پایگاه‌های اینترنتی شرکت‌ها به فروش می‌رسد و فروش گروهی یا کاروانی وجود ندارد.
گذشته با محاسبات رفت و برگشت و هزینه‌هایی که ما در کشور عراق داریم که روز به روز فزاینده است، قیمت‌ها رو با هماهنگی انجام شرکت هواپیمایی و شرکت هواپیمایی تعیین می‌کردیم. امسال هم این توافق رو انجام دادیم. از مبدأ تهران که بیشترینش فرودگاه حضرت امام خمینی است، عدد 10 میلیون تومان بلیت رفت و برگشت به ازای هر زائر، و از استان خراسان که حالا مبدأمون مشهد رو تعیین کردیم 12 میلیون تومان به ازای هر مسافر است که تصویب شد و در سامانه شرکت هواپیمایی قرار دادیم. چه ضمن این که ما پرواز گروهی و چارتری و فروش در سامانه غیر از شرکت هواپیمایی رو در این بازه زمانی با هماهنگی که انجام دادیم نخواهیم داشت.
فروش ارز اربعین هم از 7 مرداد آغاز می شود. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی به همه زائران بالای 5 سال حداکثر 200 هزار دینار عراقی با نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله ارز و طلا اختصاص خواهد یافت. دریافت هر گونه کارمزد و یا هزینه از متقاضی به جز معادل ریالی ارز مورد تقاضا ممنوع است. متخصصان شرکتی دانش بنیان موفق شدند سامانه هوشمند را برای استعلام سریع بین دستگاهی طراحی و تولید کنند. محصولی که به یک پارچگی اطلاعات، کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت پاسخگویی کمک می‌کند.
برای استخدام در نهادهای دولتی یا حتی خصوصی، سابقه افراد از مراکز مختلف مثل بیمه یا حتی وزارت کار استعلام گرفته می شود. استعلام هایی که معمولاً هفته ها یا حتی ماه ها طول می کشد و زمان بر است. سکوهای خدمت رسان برای استعلام سریع زیرساخت جدیدی است که توسط دانش بنیانی ها طراحی و تولید شده است. حمید رضا نائینی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
مزیتش اینجا این هستش که وقتی طرف میخواد بره استخدام بشه، باید استعلام از جایگاه مختلفی بگیره. اینها این کلا به صورت یک بسته در اختیار چیز قرار داره، یعنی این مراجعه به بیمه، وزارت کار، وزارت علوم، همه اینا در قالب یک بسته ارائه میشه و این مزیتش یک پارچه شدن این سرویس های مختلف هستش.
در کنار استعلام کاری برای تشخیص سوابق بیمه و میزان اشتغال، سکوی خدمت‌رسان دیگری با هدف افزایش امنیت معاملات طراحی شده. سامانه‌ای که در حوزه‌های مختلف معاملاتی و بازرگانی کاربرد دارد. محمد باقر پیشوایی، فناور:
کلیه کسب و کارها و مردم میتونن از طریق این خدمتی که بتونن از 11 حالت وضعیت معاملاتی افراد و شرکت ها از طریق پایگاه‌های داده قوه قضاییه مطلع بشن که بتونن وضعیت امنی رو در معاملات خودشون انجام بدن.
کاهش وقت و هزینه برای استعلام تنها یکی از مزایای این بسترهای خدمت رسان محسوب می شود. محمد باقر پیشوایی، فناور:
شما وارد پلتفرم های خدمت رسان ما می شوید، با وارد کردن کد ملی فرد مورد استعلام گیرنده و تلفن اون فرد میتونید پیامکی برای فرد ارسال میشه. شما پیامک رو به سامانه ارسال میکنید و بعد از طریق پایگاه داده قوه قضاییه استعلام به صورت آنلاین و برخط انجام میشه و نتیجه در اختیار شما قرار میگیره.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، افزایش تراکنش‌های معاملاتی و استعلام سریع از جمله مزیت‌های سکوهای خدمت رسان نسبت به روش‌های سنتی محسوب می‌شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
بنابر آمار وزارت بهداشت، تاکنون 151 نفر در کشور به تب دنگی مبتلا شدند. به صورت بهداشت اعلام کرده هنوز پشه آیدس به تهران نیامده، اما نخستین مورد فردی است که یک ماه پیش در تهران شناسایی شد و بیماری این فرد منشأ خارجی داشت.
برخی میگویند ببر آسیاست، اما نه به خاطر این نعره ها، بلکه بابت این نیش ها. پشه آیدس حالا چالشی جهانی شده به خاطر تغییرات آب و هوایی و افزایش سفرهای بین‌المللی.
موارد تب دنگی در اروپا افزایش پیدا کرده.
در ایران هم 26 اردیبهشت نخستین موردش گزارش شد. یک ایرانی از امارات بازگشته با نیش این پشه به تب دنگی مبتلا شد. مهمترین علامتش هم تب و درد استخوان شکن. آقای کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت:
4-5 روز بعد از اینکه پشه آلوده فرد رو در واقع نیش میزنه، تبای بالای 40 درجه، دردای استخوانی، ضعف، بیحالی، افت فشار خون و بعضن تو فاز حادش که وارد فاز خونریزی دهنده میشه، ممکنه نیاز به بستری و حتی ICU داشته باشه.
وزارت بهداشت هشدار داده اگر مشکوک شدید سری دست به کار شوید. آقای فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت:
ولی کسی که تب پیدا میکنه به دنبال گزش، من توصیه میره که حتما به مراکز بهداشتی، مراکز جامعه سلامت برای انجام تست تب دنگی مراجعه بکنن. کجاها؟ استانهایی که ما الان میگیم پشه سید شده.
محل زندگی این پشه ببری هم آب راکت اما تمیز.
ظرف زیر کولر شما هست، منبع آب شما هست، زیر گلدونی ها، فاضلاب ها، لاستیک هایی که توی خونتون نگهداری میکنین.
به جز آن ایرانی از امارات برگشته، 150 مبتلای دیگر در ایران شناسایی شده. 11 نفر در بندر لنگه و 1 نفر در چابهار پشه نیششان زده. مابقی هم در سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس. آقای عرشی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:
هموطنانی که به کشورهای آلوده مسافرت می‌کنین است که از مواد دافع پشه استفاده بکنن، یا به صورت اسپری یا به صورت محلول، و سعی بکنن در زمانهایی که پشه فعالیت بیشتری داره، یعنی اوایل صبح در موقع طلوع آفتاب و موقع غروب آفتاب، کمتر رفت و آمد بکنن.
حالا آنطور که وزارت بهداشت اعلام کرده، به جز استان هرمزگان، در سیستان و بلوچستان، بوشهر، گیلان، رامسر در مازندران و بیل سوار در اردبیل هم پشه ببری نانه کرده. در دو استان خوزستان و گلستان هم خطر وجود پشه هست. هانیه جلی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران میگوید 20% از اختلالات هوشی قابل درمان هستند. به گفته یک دکتر معتمدی، 15% از بانوان و 7% از آقایان به بیماری میگرن مبتلا هستند.
شیوع بیماری سر تحقیقی در دانشگاه شهید بهشتی توسط استاد پاکتامن و همچنین استاد امینی هرندی و همکارانشون انجام شد. اگر ما حداقل جمعیت ایرانو 85 میلیون در نظر بگیریم، بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر ما بیمار سری داریم که رقم بالاییه، و 30% از این بیمارا سرشون به دو دارو، داروی مناسبی که توسط دکتر تجویز شده، جواب نمیده. این بیمارا به نظر من حتما باید جزو بیماران خاص باشن و داروهای اونا تهیه بشه و در اختیارشون گذاشته بشه.
شمار شهدای حمله رژیم صهیونیستی به بندر الهدیده یمن به 3 تن افزایش یافت و حدود 90 نفر هم زخمی شدند که بیشتر مجروحان دچار سوختگی‌های شدید شده‌اند. هواپیماهای جنگ رژیم صهیونیستی عصر شنبه با پشتیبانی آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای غربی و منطقه‌ای بندر الهدیده یمن را بمباران کردند. تأسیسات غیر نظامی، مخازن نفت و نیروگاه برق الهدیده هدف بمباران صهیونیست‌ها قرار گرفت و برق بخش‌های گسترده‌ای از الهدیده قطع شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد تجاوز رژیم صهیونیستی بی‌پاسخ نمی‌ماند. یحیی سری گفت قطعاً تأسیسات حیاتی رژیم صهیونیستی هدف قرار خواهد گرفت و یمن در کمک به فلسطین هر هزینه‌ای را می‌پردازد. هزاران یمنی هم دیشب در صنعا در تظاهرات خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی ابراز کردند. یمنی ها بر ادامه حمایت و همبستگی با ملت فلسطین تاکید کردند. جنبش حماس در بیانیه‌ای با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به بندر الهدیده یمن، وحدت امت اسلامی برای نابودی این رژیم را خواستار شد و آمریکا را به علت ادامه حمایت از صهیونیست‌ها مسئول چنین جنایاتی دانست. جهاد اسلامی فلسطین هم در بیانیه‌ای حملات رژیم صهیونیستی به یمن را محکوم و اعلام کرد این رژیم خطری برای همه ملت‌های عربی و اسلامی است. این جنبش با انتقاد از حمایت‌های آشکار غرب از رژیم جنایتکار صهیونیستی، اقدام دولت‌هایی را که به هواپیماهای این رژیم اجازه دادند که برای اجرای جنایت از حریم هوایی آنها عبور کنند، محکوم کرد. و سخنگوی وزارت امور خارجه که کشورمان حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات بندر الهدیده یمن را محکوم کرد، آقای کنعانی گفت مردم مظلوم اما مقتدر یمن تاوان حمایت شرافتمندانه خود را از شهروندان و زنان و کودکان بیگناه غزه می‌دهند. آقای کنعانی با هشدار در خصوص تشدید تنش و گسترش آتش جنگ در منطقه در نتیجه ماجراجویی‌های صهیونیست‌ها تأکید کرد رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم از جمله دولت آمریکا مسئول مستقیم پیامدهای خطرناک و غیر قابل پیشبینی ادامه جنایت در غزه و نیز حملات ماجراجویانه به یمن هستند. جنبش حزب الله یمن هم ببخشید جنبش حزب الله لبنان هم ضمن اعلام همبستگی با یمن اعلام کرد اقدام احمقانه رژیم صهیونیستی سرآغاز مرحله جدید و خطرناکی در درگیری است که در سراسر منطقه صورت خواهد گرفت. جنبش ها و نیروهای مقاومت در فلسطین و عراق نیز با یمن ابراز همبستگی کردند، اما آمریکا و عربستان هم خود را از پیامدهای ماجراجویی رژیم صهیونیستی کنار کشیدند. آمریکا گفته به اسرائیل در حمله به یمن کمک نکرده، عربستان انگلستان هم ادعای یک رسانه سکیونیستی مبنی بر اطلاع سعودی از حمله اسرائیل به یمن را تکذیب کرده. و با آگاهی شما نیکا میرسانم، هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:11 خواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار عزیزم.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک. بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت دراز، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
صبح خیر دوستان گرامی، عرض می کنم امروز مجلس شورای اسلامی جلسه علنی خواهد داشت که زمان اون یه مقدار کمتر از روزهای معموله. به محض شروع شما را در جریان قرار خواهیم داد.